هدف از امتحانات. هدف از امتحانات نزدیکتر شدن ما به خداوند. حکایت کنند عاشقی سالها در هجر معشوقش جان می باخت و در آتش فراقش می گداخت. از غلبه عشقش صدرش از صبر خالی ماند و جسمش از روح بیزاری جست و زندگی در فراق را از نفاق می شمرد و از آفاق به غایت در احتراق بود. چه روزها که از هجرش راحت نجسته و بسا شبها که از دردش نخفته. از ضعف بدن چون آهی گشته و از درد دل چون وای شده. به یک شربت وصلش هزار جان رایگان می داد و میسر نمی شد. طبیبان از علاجش درماندند و معانسان از انسش دوری جستند. بلی، مریض عشق را طبیب چاره نداند مگر عنایت حبیب دستش گیرد. باری عاقبت شجر رجایش ثمر یأس بخشید و نار امیدش بیفسرد، تا آنکه شبی از جان بیزار شد و از خانه به بازار رفت. ناگاه او را عسسی تعاقب نمود. او از پیش تازان و عسس از پیدوان، تا آنکه عسسها جمع شدند و از هر طرف راه فرار بر آن بیقرار بستند و آن فقیر از دل می نالید و به اطراف می دوید و با خود می گفت این عسس عزرائیل من است که به این تعجیل در طلب من است و یا شداد بلاد است که در کین عباد است. آن خسته تیر عشق به پادوان بود و به دل نالان تا به دیوار باقی رسید و به هزار زحمت و محنت بالای دیوار رفت. دیواری به غایت بلند دید، از جان گذشت و خود را در باغ انداخت. دید معشوق در دست چراغی دارد و تفحص انگشتری می نماید که از او گم شده بود. چون آن عاشق دلداده معشوق دلبرده را دید، آهی برکشید و دست به دعا برداشت که ای خدا این عسس را عزت ده و دولت بخش و باقی دار که این عسس جبرائیل بود که دلیل این علیل گشت، یا اسرافیل بود که حیات بخش این ذلیل شد. و آنچه گفت فی الحقیقه درست بود، زیرا که ملاحظه شد که این ظلم منکر اساس چقدر عدلها در سر داشت و چه رحمتها در پرده پنهان نموده بود. به یک قهر تشنه صحرای عشق را به طبیب قلب راه نمود. حال آن عاشق اگر آخربین بود، در اول بر اساس رحمت می نمود و دعایش می گفت و آن ظلم را عدل می دید. چون از آخر محجوب بود، در اول ناله آغاز نمود و به شکایت زبان گشود. ولیکن مسافران حدیقه عرفان چون آخر را در اول بینند، لحاظا در جنگ صلح و در قهر آشتی ملاحظه کنند. با تحمل رنج به کمال می رسیم. وقتی انسان مسرور است ممکن است خدا را فراموش کند اما زمانی که غم او را احاطه می کند و حزن او را فرا می گیرد، در آن حال پدرش را که در آسمان هاست به خاطر می آورد، خدایی که قادر است او را از ذلت‌ها برهاند و نجات بخشد. انسانی که قرین رنج و درد نباشد به کمال نمی رسد. گیاهی که باغبانان بیشتر آن را هرس کنند و شاخ و برگ اضافهش را قطع کنند، وقتی تابستان فرا می رسد زیباترین گلها و بیشترین میوه ها را می دهد. بسا اوقات بلا به فضل و عنایت منجر می گردد تا انسان برای وصول به شیئی متحمل شدت و سختی نگردد، ارزش کامل آن را درک نخواهد کرد. هرچه انسان برای تحصیل چیزی بیشتر قرین رنج گردد، ارزش آن را بهتر می فهمد. همانطور که در قرآن نازل شده، احسب الناس ایترکوا ایقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم پنداشتند همین که بگویند ایمان آوردیم رها خواهند شد و امتحان نمی گردند؟ امتحانات و افتتانات و بلایا برای نفوس مؤمن، یعنی کسانی که آنها را با صبر و انقطاع از ما سوى الله تحمل می کنند، سبیل ترقی روحانی است. در قرآن می فرمایند ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. انسان تا از باده محبت ننوشد سرمست نگردد. ابداً به لذت نفوسی که از رحیق محبت الله نوشیده اند پی نبرد، مگر آن که از کأس بلا سرمست شود. هرچه بیشتر بر آهن بکوبید شمشیر شما تیزتر شود، هرچه بیشتر آن را در آتش بگذارید خالصتر شود. مهم نیست که جسم و روان ما چه چیزی را تحمل می کند. موقعی که از این بلاها و مصائب رنج می بریم، باید به خاطر داشته باشیم که انبیای الهی خود از مصائبی که انسانها به آن مبتلا می شوند مسون نبودند. آنها نیز با حزن و اندوه، بیماری و درد آشنا بودند. آنها با روح متعالی خود فوق این مصائب حرکت می کردند و این همان امری است که ما نیز باید سعی کنیم در حین ابتلا به مصائب به آن عامل باشیم. معضلات حیات سپری می شوند و آنچه از ما باقی می ماند همان است که ما از روح و روان خود ساخته ایم. لذا باید به این ناظر باشیم که روحانی تر شویم، به خداوند تقرب جوییم. مهم نیست جسم و روان ما چه چیزی را تحمل می کند. تا انسان بتواند به خدا نزدیک تر شود. واقفیم که رنج نوع انسان باید بالمعال او را مهیای توجه به حضرت بهاءالله و پیام حیات بخش ایشان کند. اما ما نمی توانیم بگوییم چه زمان این جریان تحقق خواهد یافت. ما فقط می توانیم جد و جهد کنیم تا مثالی را به عرصه شهود آوریم که قلوب انسانها را جذب کند و لیلن و نهارن به انتشار تعالیم مبارکه بپردازیم. بیت العدل اعظم مکتوب شما را که در طی آن احسان قلبی خود را ابراز داشتید و نسبت به سرنوشت توده های مصیبت دیده نوع بشر ابراز نگرانی کردید، دریافت کردند. بدیهی است عالم به امراض مستولیه مبتلا شده و در زیر ثقل مصیبت و بلای مخوف و وحشتناک ناله و فریاد می کند. ابتلاعات نفس بیگناه فی الحقیقه دلخراش و جانگداز است و مبین شریست که ذهن انسان قادر به کشف آن نیست. حتی خود انبیای الهی در هر عصری از این مصائب و مشکلات دردناک سهمی برده اند و نصیبی برداشته اند. اما علارغم شواهد دال بر این مصائب، مظاهر مقدسه الهیه که حیات و حکمت آنها نشان می دهد که درک ایشان به مراتب اعلا و اشرف از افراد بشر است، بالاتفاق بر عدالت، محبت و رحمت الهی شهادت می دهند. برای درک شرایط عالم لازم است قدمی به عقب برداریم و به اصطلاح دیدی واضح‌تر نسبت به چشم‌انداز نقشه کلی عظیم نجات بخش الهی که سرنوشت انسان را مطابق با اراده و مشیت الهی رقم می‌زند پیدا کنیم. نباید بر این تصور بود که وقایع مصیبت‌باری که در جمیع اطراف و اکناف کره ارض اتفاق می‌افتد اتفاقی و بدون هدف است. اگرچه درک یکایک آنها ممکن است دشوار باشد، بنا به بیان حضرت ولی امرالله، ید غیبی در کار است و لرز و تلاطمی که بر وجه ارض حادث می شود مقدمه اعلام امر مبارک الهی است. لذا زمانی که لطمات بارده مخرب طوفانی شتا سیر خود را طی نمود، در کمال اطمینان می توانیم انتظار تلیعه ربیع بدیع حیات بخش را داشته باشیم. ما بهائیان می دانیم که شفای غالب برای هر یک از این امراض در توجه و تسلیم به طبیب حاذق و مقتدر و پزشک داناست. حضرت بهاءالله در آثار مقدسه خود به ما اطمینان دادند که خداوند ما را به حال خود رها نکرده است. او نسبت به نفوسی که در کمال تضرع و ابتهال به او توجه نمایند بصیر و علیم است. او نسبت به نفوسی که در کمال تضرع و ابتهال به او توجه نمایند بصیر و علیم و ادعیه آنها را سمیع و مجیب است و با بعث مظاهر ظهور منابع معرفت و حقیقت روحانی برای آزادی ابناء بشر از ظلمت جهالت و تضمین صلح و آرامش عالم انسانی در تاریخ بشر فعالانه مداخله می فرماید. در این عصر خداوند مصمم است ملکوت ابدیش را در میان انسانها تأسیس فرماید و لذا برای حصول این هدف حضرتش روح و پیام یوم بدیع را با بعث دو مظهر ظهور متوالی به ما عنایت فرمود. اسفا که هر دو مظهر ظهور را عموم ناس رد و طرد نمودند.